سیستم آنلاین سابمیشن دارن، از جمله مجلات فارسی هم به این سمت دارن میرن. یکی دو تا شرکت ایرانی هستن که نرم افزار مدیریت مجلات طراحی کردن و مجلات ایرانی هم خیلی هاشون علمی پژوهشی‌ها خریدن و الان مقاله میخواد ارسال بکنید یا غیره، باید برید رو سایت یه اکانتی درست بکنید و فایلتون رو ارسال بکنید. اون قسمت میبینید که یک راهنما برای مؤلفان داره و مجلات آی هم اگر باشن معمولا روی همون صفحه درباره مجله یادداشت میکنه که ذریع تاثیرش چنده. هر مجله که این ایمپکت فاکتور رو داشت، یعنی ISI هست، مجله که ISI نباشه این ذریع تاثیر رو نداره. در مورد فرایند داوری، وقتی مقاله رو ارسال میکنه یا روزهای توضیح میده معمولا که فرایند داوری به چه صورتی است، و وقتی هم که مقاله رو ارسال میکنید همون نامه تایید دریافت مقاله شما که به دستتون میرسه گاهی وقتا به شما میگه که داوری این مجله معمولا چقدر طول میکشه، 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، چقدر و به چه صورتی هست. حتما باید نمونه خوانی انجام بدیم، خصوصا من چون به تجربه میگم خیلی غلط املایی داره مقالاتی که ما به انگلیسی مینویسیم. بعضی غلط‌ها رو به خود ورد یا نرم افزار دیگه میتونیم بگیریم، ولی بعضی غلط‌ها رو ورد هم نمیگیره. لازمه که حتما رو کاغذ یک بار نمونه خوانی بکنیم و بدیم به یک نفر دیگه از دوستامون، همکارامون که مقاله رو بخونه و اگر ایرادی داره به ما بگه. از لحاظ دقت، گرامر، اسپلینگ و اعداد و ارقام توی جداول و نمودارها و غیره، اینها رو باید با هم چک بکنیم. رفرنس‌ها هم معمولاً اطلاعاتشون توشون غلط زیاده، یا اسم مؤلف رو غلط می نویسیم، یا سال نشر رو، یا شماره صفحه رو، یا شماره جلد مجله رو و غیره. از لحاظ طول مقاله باید چک بکنیم، اینکه رفرنس ها مثلا الگوی APA نمیدونم شیکاگو یا الگوی دیگه ای هست، این رو به ما میگن، مثالش رو هم همونجا میارن که کتاب اگر بود اینجوری بنویسید، مقاله اگر بود اینطوری. بعد همون حتی اگه دسترسی هم نداریم به APA یا کتابای دیگه، از همون خود سایت مجله نمونهش رو آورده، فقط ما کافیه همون الگویی که مثالش اونجا اومده رو تکرار بکنیم. یه بحثی هم هست که گاهی وقتا توصیه میشه به ما اگر مقاله‌ای رو برای مجله میفرستید حتما به مقالات اون مجله استناد بکنید. و درست این کار، یعنی فهم کنید شانس افزایش میده، شانس پذیرش و انتشار رو. بعضی از مجلات ایرانی من شنیدم که اجبارم میکنن که حتما به ما استناد بکنید، حتما توی مقالاتون به این مجله استناد بکنید. از یه طرف خودستانی بیش از اندازه باعث افت مجله میشه تو ارزیابی ها، از یه طرف هم تا یه حدیش اگر باشه خب باعث بالا رفتن ذریع تاثیر مجله میشه و غیره. زیادش خوب نیست، اما اون چیزی که برای سردبیر و داور و اینها مهمه شاید این باشه که اگر مقاله مرتبط با موضوع شما قبلا تو مجله منتشر شده، شما این مقاله رو خونده باشید. در من یه جستجو بکنم ببینید آیا قبلا تو این مجله لااقل کاری در این زمینه انجام شده و منتشر شده یا نه. اگر شده بخونید و اگر مرتبط واقعا به دردتون میخوره استناد بهش بکنید. یه نامه به سردبیر باز بفرستید، یه کاور لتر بهش میگن، به همراه اون مقالتون که ارسال میکنید. اگه ایمیلی باشه که همون ایمیلتونه، اگر نه باید یه فایل جداگانه معمولا به همراه اون مقاله تو سیستم های سابمیشن، آنلاین سابمیشن ارسال بکنید. تو این کاور لتر هم گاهی وقتا چیز خاصی گفته نمیشه که این مقاله، فقط در همین حد که این مقاله با این عنوان و این نویسنده ها ما داریم ارسال میکنیم برای انتشار این مجله. اما گاهی وقتا یه مسائل دیگه هست که باید بگیم، از جمله این که مثلا این مقاله برگرفته از یه طرح تحقیقاتیه که ما از اون طرح تحقیقاتی 2-3 تا مقاله دیگه هم منتشر کردیم. اینجور موارد مواقع خوبه که بگیم که فرض کنید 2-3 تا مقاله دیگه هم در ارتباط با این ما تو فلان مجله و فلان مجله منتشر کردیم، یا اینکه این مقاله رو من قبلا تو یه کنفرانسی به صورت سخنرانی ارائه دادم، شکیلش هم چاپ شده ولی مقاله چاپ نشد. این رو هم خوب صادقانه بگید به سردبیر که این سخنرانیش قبلا فلانجا انجام شده، یا شکیلش فلانجا چاپ شده ولی کاملش چاپ نشده، یا حتی بعضی مقالات قبلا تو کنفرانس ارائه شده، تو کنفرانس هم چاپ شده ولی حالا میبینید که داره توی مجله هم چاپ شده ولی پایین مقاله نوشته که این مقاله نسخه کاملتر، روزآمد شده تر، یا تغییر یافته یا بست یافته مقاله است که در فلان کنفرانس مثلا ارائه شد. باید یه تغییری کرده باشه، همون به همون صورت نمیتونید به هر حال دو مرتبه منتشرش کنید. دیگه اینکه توی نامه ای که به سردبیر می‌نویسید میتونید داور پیشنهاد بدید. تو بعضی مجلات اصلا اجباریه، خصوصا تو حوزه علوم به شما میگن یه چند تا داور به ما معرفی کن، و یا اینکه داوری رو حذف بکنید، بگید برای فلانی نفرست که داوری بکنه، متأ هر دو تاش باید با دلیل باشه، همینطوری نمیتونید بگید. اون که داور پیشنهاد میدید، خب دلیلش اینه که این آقا متخصص این کاره، میتونه دوستتون هم باشه ولی متخصص این کاره و تو این از این موضوع زیاد سر در میاره. مجلات هم میگن که از بین داورایی که شما به ما پیشنهاد میدید ما یکی احتمالاً انتخاب بکنیم، ولی از این دو تا داور که معمولاً دو تا داور هست یکیش رو حتماً از خارج از داورایی که شما پیشنهاد میدید انتخاب میکنیم، برای اینکه یه وقت پارتی بازی و رفیق بازی نشه. اینکه داوری رو هم حذف بکنید باز دلیل میتونه داشته باشه. مثل چی؟ مشکل شخصی داریم مثلا، دعواتون شده قبلا، یا تو علوم انسانی فقط همین میتونه باشه، تو علوم پایه ولی ممکنه این باشه که دو تا تیم تحقیقاتی تو دو تا دانشگاه روی موضوع کار میکنن، این تیم نمیخواد مقالش نتیجه کارش تو این مرحله بیفته برای داوری بره دست رقیبشون که اونها تو این مرحله سر از کار اینها در بیارن. یه همچین دلایلی ممکنه وجود داشته باشه، شما نخواهید مقالتون برای داوری بره دست رقیبتون یا به هر حال کسی باهاش مشکل داره. گزارش منتشر شده، یه ورک این پروگرس منتشر شد. ما تو مقالاتمون این کارو کردیم، یعنی به گزارش های پژوهشی استناد کردیم، تو بعضی حوزه ها رایجه. باز مثلا تو فیزیک آزمایشگاهی اصلا تعداد گزارش هاشون خیلی زیاده و خیلی هم گزارش های مفصله، چون همه اطلاعات رو نمیتونن، چون حجم اطلاعاتشون زیاده همشون نمیتونن منتشر کنن، بنابراین گزارش های فنیشون هم خیلی مهمه هم خیلی زیاد. بله میشه استناد کرد. من میگم خودمون تو خیلی از مقالات به گزارش طرح پژوهشی استناد کردیم، یعنی که پروژه که تموم شده یا تموم شده یا نشده، ولی گزارش شما اول می‌نویسید برای اون کسی که پول طرح رو داده، مثل اینکه طرحی که شما تو دانشگاه انجام میدید گرنت گرفتید انجام دادید، آخرش باید مثل پایان‌نامه شما یه گزارش بنویسید. این گزارش به هر حال موجود اونجا منتشر نشده، حتی این ممکنه یه مقاله هم در بیارید، تو مقاله برای اطلاعات بیشتر یا برای به هر دلیل دیگه ممکنه به این گزارش هم استناد بکنید، مثل همون طوری که ما به پایان‌نامه ها استناد میکنیم. پایان‌نامه هم منتشر نمیشه ولی به هر حال یه نسخه دو نسخه ازش توی کتابخونه موجوده. نه، بعضی مجلات از شما یه رزومه خلاصه یا اتوبایوگرافی میخوان در حد مثلا 200 کلمه 50 کلمه 50 کلمه که این رو آخر مقالتون بعضی وقتا منتشر میکنن، بعضیشون ازتون میخوان ولی منتشرش نمیکنن. شما خودتون ممکنه بگید که برای اینکه معرفی کنید خودتون رو، مثلا بگید که من تو این حوزه کار کردم، آدرس وبسایتونم بدید، بگید که اینم مثلا رزومه هم اونجاست، یا حتی رزومه تونم بفرستید، من دیدم این کارو میکنم. ولی کم پیش میاد که اهمیت داشته باشه، چون داوری خصوصا تو مجلات بین المللی صرف نظر از این که شما کی هستید انجام میشه، یعنی اصلا کاری به این ندارن شما دانشجویی یا پروفسوری یا مال دانشگاه ایکس یا ایگرگ، میره داورم معمولا نمیدونه شما کی هستید. بعضی از مجلات داوری میشناسه مؤلف رو ولی اکثر مجلات داور نمیدونه مؤلف کیه، و صرف نظر از این که مؤلف چه کسی هست داوری میکنه. برای ارسال باید حتما اطمینان حاصل کنید آخرین نسخه رو میفرستید و یه چکلیستی داشته باشید که فایلای لازم رو همه رو ارسال بکنید. یه سری فرم کپی رایت و اینها هست باید پر کنید که اونها بعد از داوری و بعد از پذیرش مقاله یه موافقتنامه کپی رایت برای شما ارسال میکنن که این رو امضا کنید که با ما اجازه انتشار رو میدید، یه سری حقوق خودتون رو به ما واگذار میکنید، در ازاش یه سری حق و حقوق به دست میارید. مجلات ایرانی این کارو نمیکنن، تک و توک هستن، یه همچین تفاهم نامه‌ای دارن که شما میخوان امضا کنید، ولی اکثرشون شما مقاله رو میفرستید بعد ممکن شما اطلاع ندن، بعد از یکی دو سال میبینید که چاپم شد و دستکاریش هم شاد کرده باشن، ویرایشش کرده باشن. ولی مجلات خارجی یه تفاهم نامه کپی رایت دارن که باید
مجلات
نه اونجا دست نمیزنم به هیچ وقت. بله. من مقاله فرستادم برای مجله داخلی، بعدم هر چی تماس میگرفتم که چی شد میخواد چاپ بشه نشه، اولا که من جواب نمیدادن، بعد مثلا یه سال خورده ای که چاپ هم شد بدون که به من بگن، بعدم که چاپ شد دیدم خودشون ویرایشش کردن. مجله علمی پژوهشی هم هست، ولی مجلات خارجی توی بعد از اینکه قبول میشم یک میره دست ناشر، ناشر یه ویراستاری برای این مشخص میکنه برای این فایل که اون ویراستار میشه اینو پروفیدینگ میکنه، بعد ممکنه یه جا پیدا کنه که مثلا یه کاما کم گذاشتید، یه جا یک کلمه رو غلط نوشتید، اینا رو مشخص میکنه برای شما ارسال میکنه، میگه این کلمه رو درست کن. یعنی حتی خودشون معمولا این کار رو هم نمیکنن، ولی به شما میگن که اینجا غلطه، اینجا این رو جا انداختی، این عدد فرض کنید اشتباهه، به شما میگن که درستش بکن، یعنی شما به هر حال مطلع میشید. خب این نمونه یکی از همین سایت های آنلاین سابمیشن هست که خیلی از مجلات مثلا خصوصا انتشارات بزرگ مثل الزویر و غیره این رو دارن. یک اکانتی باید درست بکنید، بعد که وارد میشید میتونید به عنوان مؤلف، داور، ویراستار یا ناشر وارد بشید و هر کدوم وظایف خودتون انجام بدید. به عنوان مؤلف که وارد میشید میتونید نیو سابمیشن رو انجام بدید، میتونید سابمیشن های قبلی خودتون رو که تصمیمی در موردشون گرفته شده یا رد شدن یا قبول شدن ببینید، و این مورد هم مواردی که سابمیت شده داوری شده و شما خواستن که بازنگری بکنید یا کار شبیه بدید. بعد وارد فرآیند داوری میشیم. که داوری معمولا دو تا داوره، بعضی مجلات ممکنه یک داور یا سه تا، بعضی مقالات رو ممکن تشخیص بدن که داور بیشتری میخواد چون جنبه های مختلفی داره، مثلا یه مقاله بحث آماریش قویه ممکنه برای متخصص آمار هم بفرستن و یه متخصص حوزه موضوعی هم بفرستن. معمولا دابل بلایند، یعنی که نه مؤلف میدونه داور کی نه داور میدونه مؤلف کی، حدودا دوروبر یک ماه طول میکشه، کمتر بیشتر یک ماه تا سه ماه فرض کنید. اینم نشون میده که حالا به هر حال داوری اگرچه اذیت میکنن آدمو ولی آخرش نتیجهش به خوبه، یعنی یک عده به هر حال به آدم کمک میکنن که نتیجه کار آدم چکش کاری میکنن به قول معروف که خوب بهتر از کار در بیاد. نتایج داوری چند تا حالت میتونه داشته باشه. به عنوان مثال این یکی از مجلات امران ده، میبینید 86 تا مقاله در یک سال برای این مجله اومده. داور وقتی مقاله میاد اول خود سردبیر یه بررسی مقدماتی میکنه ببینه آیا این از لحاظ فرمتبندی و غیر طول و نمیدونم موضوع اینها به مجله میخوره یا نه، یه در اوکی میکنه، یه در رو همون موقع ازشون میگه که مثلا فرض کن فرمتش نکردی، برمیگردونه میگه فرمت کن، یه در مثلا میبینه که به درد مجله نمیخوره، یا خیلی کیفیتش بده یا موضوعش بده، موضوعش به درد مجله نمیخوره، رد میکنه، بعد میفرسته برای دو تا داور به صورت همزمان که این دو تا داورم یا قبول میکنن یا رد میکنن یا تجدید نظر میخوان. در نهایت 29% از این 86 تا چاپ شده، 55% رد شده، یا خود سردبیر رد کرده یا داورا رد کردن، 16% هم پشیمون شدن مقالهشون رو پس گرفتن، یعنی تو این مرحله که ازشون بازنگری خواسته شده نظرشون عوض شده، گفتن ما اصلا بازنگری نمیکنیم، پشیمون شدیم، مقالمون رو نمیخوایم منتشر کنیم. این فرآیند در مورد همه مجلات ممکنه اتفاق بیفته، ولی نرخ رد یعنی این 71% ممکنه کمتر باشه یا بیشتر. که اصلاح انجام ندید. خب آره میشه این کارو کرد، متأ به این صورته که حالا تو ادامه میخواستم بگم، به این صورته که شما دلایل خودتون رو میارید، یه جوابیه باید بنویسید بعد از نظر داور، تو جوابیتون میتونید بگید که داور از من این رو خواسته، من انجام دادم، این رو هم خواسته، من نظر داور قبول ندارم، چون این کارو این هدف من نبوده، این کار اگر انجام بدم به محاله من لطمه میزنه، یا اصلا نظر داور اشتباهه به این دلیل و به این دلیل. بعد سردبیر تو نظر استدلال شما رو میخونه، اگر قبول بکنه میگه خیلی خوب، نمیخوای انجام بده، که این مورد برای من پیش اومده. یعنی از ما یه چیزایی خواستن که ما فکر کنیم این اصلا چیزی نیست که ما میخوام انجام بدیم. داور داره اشتباه میکنه، داورم به هر حال همکارای خود ماست دیگه، ممکن اشتباه بکنه. استدلالتون رو میاری، سردبیر میخونه، ممکنه قبول بکنه، ممکنه هم بگه نه، من حق رو به داور میدم، شما اگه میخوای اصلاح کن، نمیخوای مقاله رد. ولی تلفن هیچ مجله خارجی که از تلفن نمیزنه. تو ایران متاسفانه چون سیستم اداریشون ناکار آمده، اکثرا باید با تلفن پیگیری بکنید، ولی جوابی به شما نمیدن. خیلی از مجلات اینطوریه. چیزی که داورات اهمیت میدن، یکی اصالت کاره، همین که اهمیت این کار، ضرورت این کار چقدره، چقدر نوآوری تو این کار داره، چه کار جدیدی، کانتریبیوشن شما چیه، چقدر ربط داره به حوزه کاری این مجله. دیگه روشی که شما به کار بردید مناسب هست یا نه با توجه به اهداف پژوهش شما، نگارش شما چقدر وضوح داره، ساختارش چقدر مناسبه، کیفیت نگارش شما به چه صورته، استدلال های شما، مبانی نظری کار شما، رفت اون به مجله، استنادهای به کار بردید چقدر معتبرن، چقدر روز آمدن، از چه منابعی هستن، دست اول، دست دوم، غیره. گفته شده که بین بعد تا حدود 40% هم تحقیقات نشون داده که تو نظر داورا تبعیض و سوگیری و قرض‌ورزی اینها ممکنه باشه. به هر حال اونها هم آدمن، بعضی وقتا ممکنه مؤلف رو شناسایی کنن بعد خوششون نیاد، یک منصف نباشن. تا 40% هم مثلا بررسی کردن دیدن که بین نظر داورام، چون بعضی وقتا برای 2 تا داور 3 تا داور میره، بین نظر داورام اختلاف خیلی وقتا هست، یه داور رد میکنه، یه داور قبول میکنه. بین 40 تا 70% نظر اینها هم باز بعضی بررسی‌ها نشون داده که اختلاف نظر وجود داره. اصالت یعنی این که شما چه نوآوری داشتی، شما چه ادعات اینه که این حوزه، این تحقیقات رو، این حوزه تحقیقاتی رو چقدر جلو بردی، چه پیشرفتی تو این موضوعی که روش تحقیق انجام دادی حاصل شده از کار شما، سهم شما تو پیشرفت علمی این حوزه چیه. حالا نوآوری یه موقعی هست شما یه نظریه جدید میدی، شما یه موقعی هست یه نظریه رو تست میکنی، شما یه موقعی هست با یک نگاه جدید به یک مفهوم قدیمی نگاه میکنی، یا یه چیزی رو گردآوری میکنی، نقد و بررسی میکنی، هر چیزی ممکنه باشه. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که داورها نظراتشون شخصی نیست، هدفشون پیش‌فرض ما لااقل اینه که هدفشون کمک کردن به ماست برای اینکه مقاله اون مقاله بهتری باشه. تا اونجا اینکه میتونیم باید به نظرشون اهمیت بدیم و اعمال بکنیم. حالتایی که ممکن اتفاق بیفته، یکیش اینه که بلافاصله قبول میکنن، یعنی مقاله شما رو یک ذره قبولش میکنن، داور میگه مقاله خوبی دست شما درد نکنه، که معمولا یا اتفاق نمیفته یا خیلی کم بعید اتفاق بیفته. مثالش بود یه موقعی هست که بازنگری جزئی از شما میخوان، میگم مقاله شما رو قبول میکنیم ولی یه سری اصلاحات کوچیک لازم انجام بدی، یک تعریف اینجا اضافه کن، این پاراگراف رو بازنویسی کن، یه منبعی رو اینجا جا انداختی و در همین حد، کار کلی نیست، شما ممکنه یکی دو روزه انجام بدید و پس بفرستید. یه موقعی هست این خیلی زیاد اتفاق میفته، بازنگری اساسی از شما میخوان، اصلاحات اساسی از شما میخوان، میگم قبولش کردیم، مشروط باید بازنگری اساسی انجام بدی، بعد از بازنگری 2 مرتبه داوری میشه، به خاطر همینم هم میگم مشروط، یعنی شما اصلاح انجام میدی میفرستی 2 مرتبه، پس میفرستن برای داور که داور ببینه آیا اصلاحاتی که اون خواسته انجام دادید یا نه، بعد ممکنه قبول بکنه، ممکنه بگه نه 2 مرتبه اصلاح کن، یا ممکنه اصلا بگه رد کن، چون اون اصلاحاتی که من میخوام، این مقاله اون چیزی که من میخواستم نشد. یه موقعی رد میکنن، هم رد میکنن هم قبول میکنن، به این معنی که رد میکنن اما ابراز تمایل هم میکنن، ابراز علاقه هم میکنن. این موقعیه که داور رد کرده ولی ویراستار بعدش نمیاد، سردبیر بعدش نمیاد. این تو مواقع به شما میگن رده، ولی میگن اگر خواستی میتونید بازنویسی کامل بکنید، اصلاحات اساسی انجام بدید، 2 مرتبه ارسال بکنید از اول. یه موقعی هم که کلا رد میکنن، یعنی داور هر دو تا داور به هر حال یا یکیشون نظرشون رد، سردبیر هم بر اساس اون نظر تصمیم میگیره که این مقاله باید رد بشه. عبارتای مثل این تو ممکنه تو ایمیلشون باشه که it is not publishable, is not ready for publication, cannot be published at this time، یا چیزای شبیه به این که به شما میگن این مقاله با این وضعیت قابل انتشار نیستش. یه موقعی هم هستش که اصلا داوری نمیره، خود سردبیر ردش میکنه. یعنی سردبیر نگاه میکنه میبینه که این مقاله اصلا ارزش این رو هم نداره که وقت داور رو بخواد تلف بکنه، حالا یا موضوعش نمیخوره یا اینکه اصلا کیفیتش در حد اون مجله نیست. مثلا مجلات، خصوصا مجلات خیلی خوب که تعداد زیادی مقاله براشون ارسال میشه، یه تعداد زیادی رو همینطوری رد میکنن برای اینکه وقت داوراشون رو تلف نکنن. یه تیمی یا هیئت تحریریه خودشون بررسی مقدماتی انجام میدن ببینن در سطح مجله هست یا نه، اگر نیست دیگه برای داور ارسال نمیکنن، خودشون تو همون مرحله مقدماتی بدون داوری ردش میکنن. حالا یک مورد رو من اینجا ننوشته بودم ولی یه موردی هفته پیش اومد برای من، اینه که یه ظرف قبولش میکنن بدون داوری. یه مقاله ای رو استاد راهنمام نوشته بود، منم همکنویسنده هم کار بودم، فرستادیم برای یه مجله، بعد به سردبیر ما گفتش که چون داوریش ناشناسه، گفتش من هر کاری بکنم نمیتونم اسمش ناشناس کنم این مقاله رو، اسم شما رو هم بردارم باز معلومه شما نوشتید، چون راجع به پروژه‌ای بود که پروژه شناخته شده است. و بعد که دادم به هیئت تحریریه هم نگاه کنن، هیئت تحریریه هم گفتن که مقاله انقدر خوبه که داوری نمیخواد، هم نمیشه ناشناسش کرد که داوری بدون شناس باشه، بدون شناخت باشه، همین که پروژهش انقدر خوب بوده و خوب نوشته شده دیگه احتیاج به این نیست که ما بفرستیمش برای داوری، برای بدون داوری پذیرفته شد. حالا در صورتی که رد میشه، اول خب آدم ناامید میشه، ناراحت میشه، ولی کاری که باید بکنیم اینه که اگر اصلاحات خواستن، اصلاحات رو خیلی سریع انجام بدیم. یعنی که نذاریم برای 3 ماه 4 ماه بعدش، تا همون موقع که گرم کار هستیم و درگیر کار هستیم اصلاحات رو انجام بدیم. اگر رد شد بعد از اینکه 2 روز آدم باید برگرده نظرات داوران رو بخونه، مقاله رو بازنویسی بکنه یا اصلاحش بکنه. یه موقعی هست با نظرات کلی رد میکنن که خیلی کمک کننده نیست، مثلا میگه مقاله شما کیفیتش بده، سطحی، توصیفی، غیره، که نمیشه کارش کرد، باید بفرستید برای مجله بدتر. ولی خیلی وقتا رد میکنن و کلی هم کامنت میدن، کلی هم نظر میدن که اینجاش رو اینطوری نوشتید، ایرادش اینه، اینجاش رو باید اینطوری مینوشتید. از همون نظرات میشه استفاده کرد برای اینکه اون مقاله رو بازنویسی کنیم، اصلاحش کنیم، بفرستیم برای یک مجله دیگه که حتی ممکنه مجله بهتری هم باشه، هیچ ایرادی هم نداره. پارتی بازی هم اگرچه یا شهرت تو ایران ممکنه کار بکنه، یعنی تأثیر داره، ولی تو مجلات خارجی نیست معمولا. ممکنه شهرت خوب، چرا؟ اگر شما برای مجله 4 تا 5 تا مقاله خوب بفرستید، مقاله 6 که میفرستید چون میشناسن کیفیت کار شما رو، مطمئنا با دید مثبت نگاه میکنن. یا اگر 5 تا مقاله بد بره دستشون از شما، مقاله 6 میگن خب این هر چی تا حالا برای ما فرستاده مقالات بدی بوده. کما اینکه بعضی وقتا میبینید سوگیری در مورد کشوری وجود داره به خاطر همین سابقه بعد اون کشوره. یعنی من میدونم بعضی از انتشار مجلات و ناشرا نسبت به ایرانی ها دید خوبی ندارن و نسبت به هندی ها، به خاطر اینکه تعداد مواردی که سرقت علمی بوده از طرف ایرانی ها یا هندی ها و اینها متوجه شدن زیاد بوده، بنابراین با همیشه با دید احتیاط نگاه میکنن به مقاله ای که از ایران به اونجا ارسال میشه. ولی پارتی بازی به اون معنی تو مجلات خارجی نیست. ممکنه از لحاظ زمان این کار اتفاق بیفته، یعنی مقاله شما رو انتشارش رو جلوتر بندازن به جایی که تو نوبت بگذارن اگر بشناسن شما رو. ولی اون 40% یه وقتایی داوری ناشناس نیست. مثلا همون مجله که من تصویرش رو آوردم، عکسای سایت رو گرفتم، اون مجله من خودم براش داوری میکنم، اون مجله داور اسم مؤلف رو بر نمیداره، یعنی مقاله رو که میفرسته شما میدونید نویسنده کیه، مال کجاست. بنابراین من اگر آدم قرض ورزی باشم ممکنه که بشناسم طرف رو، بعد فکر کنم که بخوام لطمه بزنم به کارش، جلوی پیشرفتش رو بگیرم، ممکنه تأثیر داشته باشه اینجا. دیگه داره تمام میشه. و این هم همون مواردی که گفتم، بعد از اینکه به هر حال نتیجه داوری اومد، باید یه دوستمون اشاره کردن یه ریویژن نوت باید تهیه کنید موقعی که داد میخواد ارسال کنید. این ریویژن نوت یا همون جوابیه‌ای که یا توضیحی که شما برای سردبیر میخواد بفرستید به همراه نسخه اصلاح شده. تو ریویژن نوت باید نظرات داوران رو بیارید یکی یکی و زیرش بنویسید که شما در پاسخ به نظر این داور یا درخواست داور چه کاری انجام دادید. مثلا به شما گفته این منبع اضافه کن، شما می‌نویسید اضافه کردم. این قسمت رو بازنویسی کن، شما می‌نویسید بازنویسی کردم. و اگر نمی‌خواید انجام بدید بعد استدلال می‌یارید که من با این نظر داور مخالفم به این دلیل و به این دلیل و حاضر نیستم این کار رو انجام بدم. اشکالات رایجی که داورا معمولا میگیرن یا سردبیر تو مراحل مقدماتی میگیره اینه که مقاله رو مجله رو اشتباه انتخاب کردید. مجله به درد این مقاله به درد این مجله نمیخوره به لحاظ موضوعی. یا اینکه مبانی نظریش ضعیفه، مقاله سطحی و توصیفیه. یا ایرادای پروفیدینگ یا نمونه خوانی داره. غلط املایی و نگارشی و تایپی و غیره تو مقاله زیاده. یا مقاله بیش از اندازه طولانیه. مجلاتی هستن تو رشته ما میگن 4000 کلمه بیشتر باشه اصلا ما نگاهش هم نمی‌کنیم. تو هم مقاله مجله ایرانی من می‌شناسم، حالا آستانه قدس مشهد سردبیر میگه 13 صفحه بیشتر باشه من اصلا نگاهش هم نمی‌کنم. برش می‌گردونم میگم 13 صفحه کوتاهش کن و تو مرتبه بفرست. یا اینکه منابع اصلی وجود داره که ما از قلم انداختیم بهشون استناد نکردیم. ساختار مقاله مناسب نیست و ایراده که بعضیش مربوط به رشته‌های خاص البته یا داده‌های کانتریبیوشن مقاله خیلی مشخص نیست. این آخر نتیجه گیری وقتی من میخونم مشخص نیست که به هر حال پیامی که میخوای شما ارائه بدید یا حرفی که میخواید بزنید دقیقاً چیه. این همه داده و ارقام اعداد و ارقام یا شواهد ارائه دادید که آخرش چه نتیجه بید. و تو اون ریویژن نوت گاهی وقتا ممکنه داور چیزی برای ما باز پیش اومده، برای خود من داور ممکنه چیزی بگه که برای همون مجله که نویسنده ناشناس نیست داور چیزی گفته بود که توهین بود به نوعی و رفتار غیر حرفه‌ای داشت، حرفی زده بود که ناخوشایند بود واقعا، حالا برای من نه ولی برای استاد راهنمام که ایشون مثلا پروفسوره. این تو مواقع باید شما سیاستمدار باشید، یعنی باید با ادب و احترام اگرچه جواب میدید ولی که به هر حال در آینده میخواد با اون مجله کار کنید، با اون سردبیر و تیم سر و کار دارید، جواب رو میتونید بدید ولی باید حرفه‌ای رفتار حرفه‌ای داشته باشید. گاهی وقتا هم مجله از شما میخوان که علاوه بر این ریویژن نوت یه نسخه ای هم بفرستید که تمام این تغییرات توی درش مشخص شده، یعنی هر جا چیزی حذف کردید قرمز کنید، هر جا چیزی اضافه کردید آبی کنید که کار داور راحت بشه. چون دو مرتبه که میفرستن داور مجبور نباشه این دو تا نسخه رو بذاره کنار هم، نسخه جدید و قدیم رو ببینه شما کجا چی رو تغییر دادید، فقط اون تغییرات رو نگاه کنه ببینه اون چیزی که میخواسته شده یا خیر. اگه سوالی چیزی هست من خدمت شما هستم.
پای اصطلاحات خرج کنید اصطلاحات ادامه جلسه نه پای یه نکته رو من بگم. اول که دست خودم از جناب دکتر تشکر میکنیم، بحثای بسیار خوبی رو هم صبح و هم بعد از ظهر داشتن. امید ما این هست که اساتید محترم از مباحث استفاده کامل رو برده باشن. همچنان که صبح اشاره فرمودن دکتر این مباحث احتیاج به تمرین دارن، تمرین های زیاد. یه تمرین هست که در ارتباط با مقاله نویسی به همون سطح فارسیه، یکی هم هست مقاله نویسی در واقع به انگلیسی و یکی هم استانداردهایی که جناب دکتر فرمودن برای ISI. هدف از این کارگاه در مرحله اول ایجاد یک تحرک و انگیزه بود که بیشتر بشه و اساتید محترم بیان در یک سطح در واقع استانداردهای بین المللی مقالات خودشون رو و نوشتای خودشون رو در اون قالب‌ها پیاده بکنن. هدف دوم ما این هست که ما وارد بشیم به تمرین. در این کلاسی که الان امروز داشتیم خب تمرین خیلی نتونستیم انجام بدیم به غیر از تو که امون روی عنوان و چگونگی نوشتن شروع کردن یه تمرینی کردن. این کلاس خدمه شادم به سبک تمرین اگر که دوستان مایل باشن میتونه ادامه پیدا بکنه. ما میتونیم کلاس رو با همون ظرفیت 10 نفر داشته باشیم، در مثلا هفته 2 ساعت به این ترتیب، یا هفته 2 جلسه در 2 ساعت، اما این را به صورت تمرین، یعنی نوشتن و تمرین کردن، حالا یا به صورت فارسی که دوستان به ما خواهند گفت، یا در واقع به صورتی که میتونه انگلیسی باشه. این رو ما در خدمت اساتید محترم هستیم. من تلقی خودم این هست که این دستمایی که امروز ما به دست آوردیم به هدر ندیم. اول که اون مطالبی که مکتوب جناب دکتر دارن خدمت اساتید، حتما اگر اصلاح تونستید اینا رو مرور بکنید، نگاه بکنید. اون سیدی هم که دکتر دادیم دیگه، همون توی داخل اون هست، اون را انشاءالله اساتید نگاه بکنن، باز بکنن، مرور بکنن. و در ارتباط با اون ادامه کار، یعنی اون که ما وارد تمرین بشیم، نوشتن هم بشیم، اون را هم اساتید اعلام همکاری بکنن که انشاءالله ما اون را هم در ساز و کار خودش در خدمت اساتید محترم انشاءالله هست. اگر باز نکته خاصی دوستان دارن بفرمایید،
موضوع رو انتخاب بکنید. و حالا اگر به صورت گروه بحث الکترونیکی هم باشه، که از قبل از اینکه بیاد سر اون جلسه 2 ساعته، مثلا فرض کنید برای هفته آینده همه مقدمه بنویسن یه بخشی که مورد نظرشون هست، و بعد مثلا هفته آینده که میان سر کلاس اون مقدمه رو به بحث بگذارن و ببینن اصول مقدمه نویسی یا نگاهش تو مقدمه رعایت شده یا نه، همینطوری مرحله به مرحله پیش برن، خیلی نتیجه مطلوبی میده، به شرط اینکه یک موضوعی تو ذهن همه افراد باشه که بخوام پیگیر باشن و مرحله به مرحله کار نگارش رو انجام بدن.
حالا پیشنهاد رو دیگه بدید دوستان. ما خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.